عامل این برنامه در استودیو پخش شبکه رادیویی گفتگو حضور دارند تا این برنامه را به سمع شما برسونند. ما هم بدون خط خوردگی امشب رادیو گفتگو رو از همینک میشنویم.
می توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی
با نام خدا. سلام و شب بخیر به شما هموطنان ارجمند و مخاطبان ارزشمند شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم، امیدوارم تا ساعت 20 ما رو همراهی بفرمایید. 301035 هم شماره سامانه پیامکی این برنامه هست، ما رو در خلال برنامه از نظراتتون مطلع کنید. و اما مهمترین سرفصل های برنامه امشب بدون خط خوردگی: چگونگی بسترسازی برای کاهش قیمت ارز و ثبات آن، بررسی طرح عاده اموال نامشروع مسئولان، راهبردهای سفر وزیر خارجه سوریه به تهران، مباحثه موافقان و مخالفان در مجلس درباره استانی شدن انتخابات و تأثیرات انقلاب اسلامی بر احیای فرهنگ شیعی در جهان. و اما در ابتدا نگاهی خواهیم داشت بر برخی اخبار از شبکه رادیویی گفتگو. یاسر برخورداری، معاون اجتماعی پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت اروپایی ها با استفاده از سازوکار مالی بازار تجاری خود را تضمین می کنند، چرا که بر اساس این سازوکار ما مجبور به خرید یک سری کالاهای خاص از آنها هستیم. وی در مصاحبه با برنامه رویداد رادیو گفتگو با اعتقاد بر اینکه ما باید به این موضوع توجه کنیم که اروپایی ها دلشان برای ما نسوخته و آنها بر اساس منافع خود این سازوکار را طراحی کردن، تصریح کرد سازوکار طراحی شده یک سازوکار مالی نیست، چون پولی در آن رد و بدل نمی شود. این سازوکار یک قدم پایین تر از SP20 و کشورهای فرانسه، انگلیس و آلمان مسئولان آن است. مدیر کل تعاونی های توزیع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت تعاونی ها در دو بخش تولید و توزیع فعال هستند که می توانند نقش گسترده‌ای در توزیع کالاهای اساسی داشته باشند. یعقوب رستمی در برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو در خصوص بایدهای نظام تنظیم و توزیع کالاهای اساسی هم گفت ما در چند سال گذشته واردات منظم، سالم و منضبطی نداشته ایم. شاید اگر بر روی این موضوع برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشتیم کشور دارای شرایط بهتری بود. ساعت 19:05 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امشب رو شنونده باشید.
فرهنگ بدون خزخوردگی.
در این بخش گفتگوی در مورد تأثیرات انقلاب اسلامی بر احیای فرهنگ شیعی در جهان میخواییم صحبت بکنیم. در این بخش گفتگویی میزبان حضرت حجت الاسلام سید ابوالحسن نواب خواهیم بود، رئیس محترم دانشگاه ادیان و مذاهب و دبیر محترم شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام. حاج آقای نواب سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم. من هم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو سلام عرض میکنم.
متشکرم حاج آقا. اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به تأثیرات پیروزی انقلاب اسلامی بر احیای فرهنگ شیعی در جهان در نقاط مختلف دنیا، به چه مواردی میشه اشاره کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به دلیل این که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه انقلابشون را فرق گرایانه شروع نکردن و همه جا اسم از اسلام و جمهوری اسلامی و اسلام نام محمدی آوردن و هیچ وقت روی مسئله فرقه تأمل و تمرکز نکردند و سعی کردند که این انقلابشون رو به اسلام گره بزنن، این تعریف از اسلام همه جهان را وادار کرد به اینکه نگاه جدید داشته باشند که این اسلامی که اینقدر پر حرکت، پر جنبش و پر تلاش و تأثیر گذاره، این چه نوع اسلامی است؟ طبعا رفتن دنبال شناخت مکتب اهل بیت و مکتب اهل بیت را شناختن و با انقلاب اسلامی یک بار دیگه تشیع در جهان مطرح شد. ما میتونیم بگیم که بعد از بیانبر تشیع 3-4 تا حرکت داشته. یکی حرکت های منطقی که تشیع های 12 امامی و غیر 12 امامی و غیر شیعه اسماعیلی بر بعضی مناطق دنیا حکومت میکرده، مثل فاطمیین در مصر که اسماعیلی بودند و ادارسه در شمال آفریقا و همدانیان در سوریه و حتی آل بویه در بخشی از ایران که اونا حکومت اثنی‌عشری داشتن. این مرحله اول بود، حکومت منطقه‌ای. مرحله دوم در دوران صفویه اتفاق افتاد که یک کشور، اکثریت مردم یک کشور تشیع اثنی‌عشری را پذیرفتند و این هم در کشورهای همسایه بی تأثیر نبود. اما مرحله سوم که مرحله بین المللی شدن و گسترش جهانی تشیع بود، این با انقلاب حضرت امام در جهان آغاز شد. بسیاری از کشورها که اسمی از تشیع توش نبود یواش یواش مطرح شد.
بله.
و یواش یواش تشیع به همه کشورهای جهان گسترده شد و امروزه تقریبا هیچ یک از این 184 کشور یا 190 کشور جهان نیست که تشیع درش یک نفر یا دو نفر یا 10 نفر یا 100 نفر یا چند میلیون نداشته باشد. یعنی الان تشیع همه جایی شد و فراگیر شد.
درسته.
و این از برکات انقلاب امام بود. من به جنوب فیلیپین رفته بودم، جنوب فیلیپین آثاری از تشیع درش نبود، اما الان صدها هزار شیعه در اونجا هست یا ده ها هزار شیعه در اونجا هست. اگه دقیق بخوای بگیم یه ده ها هزار شیعه در اونجا هست. و من خودم که برای افتتاح یه مسجدی در جنوب فیلیپین رفته بودم، یکی از علما گفت قبل از انقلاب اینجا یه شیعه هم نداشتیم و این خیلی عظیم شیعیان. او تصریح کرد که کل ذالک به برکت امام الخمینی، یعنی این به برکت انقلاب اسلامی و امام خمینی است که تشیع در جنوب فیلیپین هم گسترده شده. و با گسترش انقلاب امام در سراسر جهان تشیع روح تازه‌ای درش دمیده شد و کشورهای جهان و جوانان جهان با تشیع آشنا شدند. رهبر یکی از احزاب سیاسی مالزی در دور قبلی که آقای مهاتیر محمد نخست وزیر مالزی بود به ایشون گفته بود که شما دارالارقم که یک گروه انحرافی بودن را بستید و تهدید کردید، میشه جلوی این شیعیان را بگیرید؟ گفته میشه جلوی شیعیان را گرفت، ولی یه پیش شرط دارد. پیش شرطش اینه که دانشگاه های مالزی را تهدید کنیم، چون اگر دانشگاه باز باشه شیعه در اونجا روش میکنه. این بر ما افتخاره، یعنی شیعه اهل عقل است، اهل علم است، اهل اعتدال است، اهل فهم است. هر جا فهم و منطق و عقل و اعتدال مطرح باشه اونجا تشیع روش خواهد کرد. این جزء افتخارات ماست که باید این افتخار رو برای همیشه بر خودمون حفظ کنیم
انشاءالله. متشکرم از حضرت عالی حاج آقای نواب عزیز که در این گفتگوی تلفنی با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. خیلی من هم متشکرم و ممنون از شما و بینندگان محترم.
خواهش میکنم. شبتون متشکرم حاج آقای عزیز. خدا نگهدارتون باشه. خوبان شنونده، در خصوص تأثیر انقلاب اسلامی بر احیای فرهنگ شیعی در جهان گفتگوی من رو شنیدید با حضرت حجت الاسلام نواب، رئیس محترم دانشگاه ادیان و مذاهب. اینجا تهران جامع جم استدیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی.
سیاست بدون خط خوردگی.
در این بخش گفتگویی در مورد استانی شدن انتخابات می‌خوایم صحبت بکنیم، موضوعی که امروز در مجلس هم مطرح بوده. آقای دکتر فرهاد تجری نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و جناب محمد علی پورمختار عضو کمیسیون حقوق قضایی مجلس در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. آقای دکتر تجری سلام بر شما، شبتون بخیر. آقای دکتر تجری، خب ظاهرا هنوز ارتباطشون با برقرار نیست. آقای دکتر پورمختار خدمت شما سلام و شب بخیر و خوش آمد میگم.
سلام، بسم الله الرحمن الرحیم. الله خدمت جناب علی دانشان و بعد هر سلام بخیر.
متشکرم آقای دکتر پورمختار عزیز که در این گفتگو با ما همراه هستید. آقای دکتر تجری هم فکر کنم ارتباطشون با ما برقرار هست، خدمت ایشون هم اگر صدای من رو میشنون سلام و شب بخیر و خوش آمد بگیم. خب هنوز ارتباطشون با ما برقرار نشده، گفتگو رو با جناب پورمختار آغاز میکنیم. به محض برقراری ارتباط با ایشون هم گفتگو خواهیم کرد. آقای دکتر پورمختار، خب از مجلس پنجم، ششم، هفتم و دهم، یعنی این فکر کنم چهارمین تجربه هست که ما به حال موضوع استانی شدن انتخابات رو در مجلس مطرح میکنیم. سه بار قبلا مطرح شده، مصوب شده، رفته شورای نگهبان، باش مخالفت شده. بنا به چه دلایلی به هر حال ما دوباره علارغم این که خب موضوعات بسیار برزمین مانده ای در مجلس وجود داره که میتونیم بهش بپردازیم، مجددا در مجلس دهم بنا به شرایط اقتصادی کشور که الان شرایط خاص هست، بعد از طرف دیگر به هر حال ما فصل بودجه رو داریم، سال آینده انتخابات مجلس رو داریم و خیلی از موضوعات کلان، بحث استانی شدن انتخابات مطرح میشه. قبل از که پاسخ هستالی رو بشنم. ایزی با دکتر تجری همی سلام علیکی داشته باشیم، بعد خدمت شما خواهیم بود. آقای دکتر تجری خدمتون سلام، شب بخیر میکنم. بسم
الله الرحمن الرحیم. بندم از سلام دارم خدمت شما، همکارانتون و شنوندگان و برنامه خوبتون و همینطور مهمان گرامی برنامه.
متشکرم. با ما همراه باشید آقای دکتر تجری. صحبت جناب پورمختار رو بشنیم، بعد با جناب علی هم صحبت میکنیم. آقای پورمختار خدمتون هست.
بله خواهش میکنم. حالا خب این موضوع
همون فکر شده
فرمودید مطبوع به اسمه طولانی هست.
بله.
و اعتماد دارم حالا در هر دوره اون نگرش مشترک می دو ما در این مسئله می بینیم و همونی هستش که واقعا نمایندگانی که وارد مجلس میشن حالا در دوره هاشون خیلی مهم نیست، ولی مواجه هستن با یک سری مسائل و مشکلاتی که به هر صورت به صورت شاخصاتی و بیشهی و لازمه حل اون از یک طرف اثرش در قانونگذاری های درست همراه با بررسی و تحقیق کامل با مطالعه کامل توسط نمایندگان و از طرف دیگه توجه دقیق‌تر و جدی‌تر به امر نظارتی مجلس هست. امروز ما مشکل ساختار رو این هستش که مجلس از این دوره‌ای اساسی و وظیفه‌ذاتی به نوعی خارج شده و نمایندگان بیشتر دارن می‌پردازن به مسائل اجرایی، مسائل جزئی که در حالا یا تحلیل کشور وجود داره یا در مخصوصا حوزه حاوی خودشون.
بله.
همه توجهشون در سهم نشستن، در کمیسیون نشستن، در هر جلسه ای که شرکت میکنه این هم که برای مسائل اجرایی و مشکلات حوزن پامیش رو یک کاری بکنن، از آسفالت و آب و راه و بسازی روستاها و مشکلات نظام شخصی و یعنی الان بیش از 80-90% وقت نماینده به این امر اختصاص داده میشه. برای همین از اعتقاد داریم که خب دیگه فرصتی نمیشه به اون مواردی که الان در خودی اشاره میفرمایید یا اصلا بپردازه مجلس یا نمایندگان تو وقتشون رو باید برای حل و فصل اون مسائل بگذارن و دیگه فرصتی که بشینن بالاخره با دقت مطالعه بکنن، بررسی بکنن مسائل و مشکلات رو حلاجی بکنن و از دل اونهای کارهای اساسی و ریشه‌ای که شامل هم حوزه فعالیت هست هم مسائل ملی و کشوری هست میشه قانونگذاری بکنن و بعد برن به سمت نظارت که درست اجرایی و عملیاتی بشه تا مشکلات هم به تبع اونها حل بشه. امروز همه ما که مخالفین این طرح که موافقین این طرح گرفتار این نوع مسائلی هستیم که مجلس رو به تمامه درگیر موضوعات جزئی و حاشیه‌ای کرده.
بله.
به نظر من اصل موضوع هست حالا دیگه فکر و نحوه و روش و راهکارهایی که فعلا در این حوزه وجود داره خب بالاخره ممکنه دیدگاه‌های مشترکی هم وجود داشته باشه یا راهکارهایی که بشه از این ما واقعا عبور بکنیم و مجلس رو در اون جایگاه واقعی خودش قرار بدیم.
بله متشکرم. اجازه بدید صحبت جناب تجری هم بشنویم. آقای تجری نظر شما چه هست با توجه به این که عرض کردم در مجالس پنجم هفتم و اگر اشتباه نکنم هفتم ششم و پنجم ششم و هفتم اگر اشتباه نکنم دوره‌اشو سه دوره هستش که به هر حال این موضوع مطرح میشه، در مجلس رأی میاره، میره شورای نگهبان باش مخالفت میشه. حالا این نکته هم که آقای دکتر پورمختار گفتن با چند تا از کارشناسان که ما در رسانه صحبت کردیم اشاره میکنن که میشه به هر حال این موضوعات که مطرح میشه که خب وقت نماینده خیلی گرفته میشه برای موضوعات خرد در حوزه‌های انتخابیه یه سازوکار دیگری براش در نظر بگیریم، چون بحث استانی شدن انتخابات واقعا ظرفیت‌های قابل توجهی رو شاید نادیده بگیره. حتما باید طرف یک ظرفیت مالی خوبی رو فراهم بکنه که در سطح استان بتونه تبلیغ بکنه، رأی بیاره. ببینید که الان چه بخوایم و چه نخوایم پول واقعا دیگه خود شما هم میدونید که نقش اساسی در تبلیغات و در جمع‌آوری آرا داره. خیلی از افراد توانمند میان در این چرخه به دلیل اینکه منابع مالی مورد نیاز رو ندارن از چرخه رقابت خارج میشن. حالا خب آقای پور تجری قطع شد ارتباطشون. آقای پورمختار، آقای پورمختار صدای من دارید؟
بله
آره. من میخوام بگم که بنا به این ملاحظه‌ای که الان من مطرح کردم، چقدر واقعا ضرورت داره که ما مثلا انتخابات رو استانی بکنیم که بگیم دیگه نماینده ها اصلا با مردم کاری نداشته باشن، بیان بشینن توی مجلس، کمیسیون، تو جلسات مختلف در مثلا پایتخت در تهران فقط راجع به طرح‌های کلان کشور فکر بکنن. آقای پور مختار؟
بله.
توضیحات شما رو بشنویم.
آه من فکر کردم.
نه آقای دکتر تجری. خب آقای دکتر تجری ارتباطشون با هم برقرار شد. آقای دکتر تجری نظرات شما رو بشنویم بعد برمیگردیم با آقای دکتر پور مختار صحبت.
بله در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. عرض کردم که با توجه به سه دوره سابقه‌ای که به حال این قانون در مجلس داره که میره در شورای نگهبان رد میشه، بنا به چه ملاحظه مجدداً در مجلس دهم مطرح شد این بحث؟
خب اولا من عذرخواهم از اینکه تماس قطع شد. من تقریبا نقطه صفر مرزی قصر شیرین بودم، در مسیر برگشت سرفرازا بودم که این یه مدار خطی خراب از این جهت عذرخواهم.
درود بر شما.
از جهت اینکه خب وقتی این همه مجلس که به قولی از جمعی از نخبگان کشور، کسانی که خودشون مبتلا به این جمعیت میرسن که کارآمدی و کارایی مناسب رو برای در حال اون شأن نزول قانونگذاری و نمایندگی که در قانون اساسی پیش بینی شده، اون به حال نگاهی که به نماینده به عنوان به کسی که میتونه رئیس‌گذار کشور باشه، نگاه کلان توسعه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و به حال کسی که میتونه تحولات و آینده کشور رو بتونه بسازه، طراحی کنه، برنامه ریزی کنه داشته باشه، این نماینده رو متاسفانه به جهت همین حواشی کاری که گاد ای اوقات تبدیل به مباحثی برای تخریب شأن باعث بشه که کارآمدی لازم رو نداشته باشه و به حال از اون رسالت اصلیش غافل بشه به جهت همین مباحث حواشی و گرفتاری هایی که در به تبع نمایندگی و به عنوان مراجعات مردمی به عنوان خواسته های شاید فردی، گروهی، منطقه‌ای، این باعث میشه که بالاخره نماینده نتونه بون و جای تأسف هم مثلا نوع نگاهی که هست، این که مجلس بایستی ارتباط بین بدنه مردم رو با حاکمیت رو لحاظ کنه. اگر این شأن قائلین برای مجلس نمایندگان، اگر امورات شخصی رو یک بار دو بار یا امورات عمومی رو منطقه‌ای رو پیگیری میکنن، از منظر مسئولین و برحال حتی مدیران اجرایی کشور به عنوان شاید کارجاخون، به عنوان کسی که شأن اصلی نمایندگی که قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون رعایت نمی کنه، با این عنوان ها و به این برچسب ها به نحوی شأنشون رو می شکنن و به نحوی تحقیرآمیز به این نماینده نگاه می شه. در حالی که با این عنوان شاید یک میشه گفت قانون نانوشته یه به یک عرف تبدیل شده که نماینده بیشتر از آن که بتونه به قانون گذاری و مطالعه در حوزه‌های مختلف برای اصلاح روند مدیریت کشور، برای اصلاح شرایط و سرنوشت مردم لازم قانون گذاری بشه، تبدیل به یک نماینده یا یک فرد یا یک وکیل گروهی فردی تبدیل میشه و مطالبات شخصی افراد و مدار اینها رو ما میتونیم به شوراها منتقل کنیم، اینها رو ما میتونیم بخشی از اعمه جمعه رو بالاخره این تکالیف رو بهشون بدیم، چون خیلی جایی پیگیری امورات شخصی دست نماینده نیست، بلکه اون جایگاه نمایندگی و توان نمایندگی است که به یک نحوی نماینده رو مسلط میکنه، به یک نحوی نماینده رو میشه گفت این قدرت میده که و گاهی اوقات خواسته ها و این خواسته هم خیلیشون شاید مشروع و قانونی نباشه و اگه نماینده تن نده پایگاه اجتماعیش و مقبولیت مردمیش از دست میده، اگه تن بده متاسفانه به رفتار خلاف قانون بایستی متوجه بشه و انتظارات انجام امورات غیر قانونی از مدیران بایستی داشته باشه.
حالا آقای دکتر تجری من اصلا
کنم کنم تباهات منفیه که متاسفانه شأن نمایندگی رو تا حدودی هم تنزل میده، هم از یه جهت هم کارآمدی و کارایی مجلس و نماینده و به تبع نماینده مجلس رو به حداقل میرسونه. حالا شما در همین مجلس نه مراجعات حضوری و امورات شخصی یا گاهی اوقات منطقه‌ای، بلکه گاهی اوقات همین پاسخگویی به تلفن‌ها نمایندگان رو غافل میکنه از اون موضوعاتی که در صحن مجلس مطرح میشه و گاهی اوقات من شاهد هستم موضوعی تصویب میشه، نماینده اصلا نمیدونه در مصاحبات امروز مجلس یا دستور کار امروز مجلس چی بوده. یک درگیری مثلا کوچیک منطقه‌ای سر مثلا پروژه گازرسانی، سر نمیدونم مباحث، حالا اگه نگاه عمومی باشه، یا میبینی بر سر بازداشت یک فرد بر حال، یا بر شانتاج یک عضو شورا، نمیدونم یک مدیر بر حال مسئله دار، یک مدیر سالم، به هر حال همه اینا میتونه حواشی‌هایی باشه که نماینده رو درگیر می‌کنه و عملاً مورد مطالبه و مورد انتظار مردم هست که بتونه نماینده در این موضوعات دخالت کنه و این دخالتش همان و از دست رفتن اون رسالت و شأن اصلیش هم به یک طرف. لذا به اعتقاد من ضرورت خیلی واجب و نیاز شاید ضروری امروز برای زندگی اجتماعی ما، ساختار سیاسی ما اینه که یک تعریف جدیدی از نمایندگی و مجلس میخواین تعریف کنیم. اگه با این شرایط من احساس میکنم همین شما رفتارهای و در شبکه‌های مجازی که های اوقات کلیپ‌ها یا مباحثی از نمایندگان میبینید، اگه این فشارها نباشه نماینده چه بیکاره مثلا بره توی وزارتخونه یا یک سازمانی که مورد،
یعنی الان اگر انتخابات استانی بشه دیگه نماینده به وزارتخونه نمیره یا مثلا زنگ برای فردی نمیزنه؟
خب اولا دیگه نماینده با حساب کتاب میره، اگه هم بره برای مباحث کلان میره.
خب اینو نمیشه آقای دکتر تجری با یه سازوکار دیگری این در واقع مأموریت ها رو تغییر بدیم؟ فرمودید که ما میتونیم مثلا بخش عمده ای از این مراجعات مردمی رو از نماینده ارجاع بدیم به شورای شهر به عنوان پارلمان شهری. این کلام بسیار منطقی و درستی است. حالا اگر ما بیایم واقعا مثلا انتخابات رو استانی بکنیم که واقعا هزینه های سیاسی و در واقع هزینه های مالی گزافی هم خواهد داشت که حالا اگر بشه راجبش صحبت میکنیم، که مثلا حتما باید انتخابات استانی بشه تا مردم به نماینده ها مراجعه نکنن، یا مثلا انتخابات باید استانی بشه تا مردم یاد بگیرن باید برن به شورا مراجعه بکنن، به شهرداری مراجعه بکنن، مشکلشون رو حل بکنن، ولی الان برای خیلی از کارشناسان که ما باشون صحبت میکنیم با استدلال مدرک میارن که میگن موقعی که انتخابات هم استانی بشه باز همین تکالیفی که الان هست بنا به ملاحظات که خود نماینده داره حتما ورود پیدا میکنه. یعنی حتما برای
این صحیح نیست. اولا هزینه ها رو شما الان انتخابات خبرگان رهبری چه هزینه‌ای داره به تناسب انتخابات مجلس همین قیاس بفرمایید.
خب خبرگان یه مقدار ماهیتش با مجلس فرق میکنه آقای دکتر.
خیلی خیلی متفاوت نیست. زمینی که اونا نمایندن اینا نمایندن. چرا کسی سراغ نماینده خبرگان نمیره که هم شأن معنویش هم جایگاهش هم به هر حال احترامش هم
خب اصلا کارکردهای مجلس خبرگان با مجلس شورای اسلامی متفاوت. آقای دکتر تجری اجازه بدید صحبت جان پور مختار رو هم بشنویم.
من این اعتقادم ندارم اصلاحی میکنم، من این دارم اعتقاد برای ندارم که با هزینه داره، این هزینه کمتر یک دو انتقال پیدا نمی کنه این مسئولیت ها و همین انتظاراتی که الان هست. شما وقتی نماینده به عنوان جمعی از نخبگان استانی در قالب لیستی تحزب بیان بالا، چه وامداری به کدوم شخص دارن که بیاد علیهشون به داخل موضع بگیری یا مطالبات شخصی خودش رو از نماینده به جهت وامداری نماینده در زمان تبلیغات انتخابات بخواد پرداخت کنه؟ امروز نمایندگان نه تنها مورد مطالبه کمک کنندگانشون هستن، گاهی اوقات خانواده، اطرافیان، همه اینها به هر حال افرادی هستن که نماینده رو تحت فشار قرار میدن و از اون رسالت اصلیش به هر حال نماینده رو وا می‌دارن. و
متشکرم آقای دکتر تجری اجازه صحبت‌های دکتر پورمختار هم بشه. آقای دکتر پورمختار، حالا من از انتهای صحبت‌های تجری شروع می‌کنم. اشاره کردن آقای دکتر تجری عزیز که اگر مثلا انتخابات استانی بشه حتما باید محملش هم حزبی باشه که به هر حال در قالب لیست. ما خاطر اون هست در همین انتخابات اخیر شورا و مجلس، انتخابات پیشین، خیلی از لیست ها با پول، یعنی من خودم در مواجهه با لیستی قرار گرفتم حتما و به عنوان یک تجربه شخصی دارم میگم که گفتم مثلا باید فلان مبلغ رو بدید، بالای میلیارد، یک میلیارد، دو میلیارد بدید وارد این لیست بشید. خود اینها باز اون فضایی که ما دنبالش هستیم که مثلا در قالب فعالیت های حزبی افراد بیان بالا در قالب لیست، این رو هم تحت شعاع قرار میده. نظر شما چه است آقای دکتر پورمختار؟ خب ظاهرا